بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به ذکر الله تحیا القلوب و به نسیانه موتها. تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 120. در جلسات گذشته صحبت درباره روایاتی بود که اشاره به آثار و برکات یاد خدا در سازندگی روح و روان دارد. عرض کردم که از نظر روایات اهل بیت ذکر و یاد خدا هم موجب تخلیه قلب از انواع رذایل و آفات اخلاقی است و هم موجب تهدیه قلب به انواع مکارم و تجدیه قلب به وسیله انواع اعمال نیک. اولین اثر یاد خدا زنده شدن دل که در روایات قبلی هم که از نهج البلاغه عرض کردیم نقل کردیم به این نکته اشاره شده بود. در این روایت هم به همون مطلب با صراحت بیشتری اشاره شده. می‌فرماید به وسیله یاد خدا دلها زنده می‌شود و با فراموشی او می‌میرد. یعنی یاد خدا مانند اون آب حیاتی است که به جان حیات انسانی می‌دهد. تا انسان یاد خدا نیست، زندگی او زندگی حیوانی است. اون چه سبب می‌شود زندگی انسان متحول بشود و حیات انسانی پیدا کند یاد خداست. هر کس که بیشتر یاد خداست از زندگی معنوی افزونتری برخوردار است. هر کس که کمتر یاد خداست از زندگی معنوی کمتری برخوردار است. تا اونجا که اگر کسی خدا را فراموش کرد اصولاً زنده نیست، میت الاحیاء هست به تعبیر روایاتی که از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده. بعضی ها هستن میت الاحیاء هستن، مرده زنده ها هستن، به حسب ظاهر زندن، میخورن، میخوابن، بچه درست میکنن، ولیکن واقعاً مرده اند، میت الاحیاء هستن، حیات انسانی ندارن. وقتی که حیات انسانی انسان پیدا کرد اثرش چیه؟ اثر حیات انسانی اینه که گوش باطن میبینه. در اوج حیات معنوی انسان گوش دلش باز میشه، چیزهایی رو میشنوه که دیگران نمیشنوند. چشم دلش میبینه، چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینند. شامه معنوی او استشمام معنویت می کند، چیزهایی را استشمام می کند که دیگران نمی شنوند. بوی تعفن گناه رو شامه معنوی انسانهای زنده درک می کنند. بوی عطر کارهای نیک رو شامه معنوی انسانهای پاک می شنوند. از محدث قمی نقل شده که ایشون فرمایند که وقتی من داشتم وادی السلام می رفتم در نجف، دیدم صدای ناله میاد، صدای ناله عجیب مثل که شتری رو میخوان داغ کنند، صدا میاد. دیدم که از اطراف چیزی نیستش که این ناله بلند شده باشه. پرسیدم از بعضیا که این صدای ناله شما میشنوید؟ دیدم نه، اونها این صدا رو نمیشنوند. جلو رفتم این ناله زیادتر میشد تا رسیدم به وادی السلام، دیدم که این صدای ناله از یک مرده است، دارن قصدش میدن، نمیدونم دارن دفنش میکنن، مشغول تجهیزش هستن، کسی نمیشنوه، ولی این صدای ناله رو داره از گرفتار عذاب بعد از مرگ، عذاب برزخی هستش. این چیزها رو، بله، این معانی معنوی رو کسانی که اهل باطن هستن، روحشون از معنویت کامل، از حیات کامل برخوردار هست، برخوردار میکنه، احساس میکنن. این که میفرماید تسمع، در روایت قبلی میرسه تسمع بهی به عدل وقره، تبصر بهی به عدل اشوه، این من اشاره به همین معناست. یا در روایت دیگری میفرماید از ذکر نور القلوب و حیات النفوس و جلاء الصدور، یاد خدا نور دل است، روشنایی دل هاست، حیات جان هاست، جلای دل هاست. یا در روایتی در اون دعای ابو حمزه میخونیم، حضرت میفرماید به ذکر که عاشق قلبی، خدایا با یاد تو دل من زنده، ای شد زندگی دل من با یاد توست. خدا انشالله با یاد خودش دل ما رو زنده بدارد. بله بله، حالا بعدش میگم براتون. بله، خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره ادله قائلین به عدم اجزاء مطلق غسل از وضوع بود. هفتمین، ششمین دلیل صاحب جواهر رو عرض کردیم که گفتیم روایت ابن ابی عمیر، مرسله ابن ابی عمیر هست که حالا دو تاست یا یکی است، در اونجا آمده فی کل غسلن، فی کل غسلن وضوء الا الجنابه، که این روایت در صفحه 248 همین روایاتی است که خدمتتون هست، که توضیح بیشتری میخوام در این زمینه بدم. صفحه 248 روایت اول 2072 و 2073 پیدا کردید؟ میفرمایند کل غسل، عنوان بابم نگاه کنید، صاحب زهسایل میگه استحباب الوضوء قبل الغسل فی غیر الجنابه. در این روایت اول اینجوری اومده کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه، هر غسلی قبلش وضوء داره. حالا وضوء مستحب است یا واجب در اینجا نیومده، ولی میگه قبلش وضوء داره، فقط غسل جنابت است که هیچ وضوء نداره. بعدیش هم همینه، فی کل غسلن وضوء الا الجنابه، فقط یه قبلهو داره، این قبلهو نداره. که حالا صحبت هم این بود، دیروز توضیح دادیم آیا دو تا روایته یا یه روایته. بالاخره این روایت از ابن ابی عمر نقل شده که صاحب جواهر گفت، فرمودن که این ضعفش هم ارسالش هم به وسیله این که مشهور بهش عمل کردن چیه؟ منجبر می شود. این از نظر سند دلالت هم فرمود که دیگه وقتی مشهور اینجوری فهمیدن شما هیچی نگید دیگه، مشهور اینجوری معنا کردن، گفتن واجب، شما هم قبول کنید از مشهور این حرف رو. این حرف صاحب جواهر بود. صاحب وسائل یه چند سطر بعدش صفحه 249 ببینید صاحب وسائل این روایت چجوری معنا میکنه. عقول شون سه تا احتمال در این معنای این روایات داده، چون خودش قائله به این که قبل از غسل غیر جنابت وضو مستحبه، در جنابت بدعت و حرام. میفرماید عقول هادان الحدیثان مع موافقت هما لتقیه لا تصریح فیه ما بالوجوب. یه اشکال این است اینا موافق با تقیه هستن، چون عامه اونجا مشهور بوده اون موقع چیه که قبل از غسل جنابت چیکار میکردن؟ وضو میگرفتن. امام به کلن میفرماید که اصلا هر غسل قبلش وضو هست الا غسل جنابت. اینجا میفرماید فقط غسل جنابت نگیرید، قبلش هم غسل چیز هست، این میشه حمله بر تقیه کردن. لا تصریح فی ما میگه اولا که موافق با تقیه است، ثانیا تصریح نکرده به وضو. ما هم قبول داریم که مستحبه، در نگفته که غسل غسل قبل وضو اون مستحب اون او چیه واجب اون، ما هم استحبابش رو قبول داریم. بعد میفرماید بل حملهما علی الاستحباب قریب جدا لما مر. این اولین حمل صاحب وسائل است که همین رو قبول کرده، اولین حمل رو حمل میکنیم این روایات رو بر استحباب. چرا؟ لما مره، چون از اون طرف یه دسته روایات داریم که قبل از غسل جنابت، قبل از مطلق غسل وضو نیست، در اینجا میگه وضو هست. نیست و هست چیه؟ جمعش اون که میگه نیست یعنی واجب نیست، این که میگه هست یعنی مستحب است، پس جمعش اینجوری میشه. وچه دوم و یحتمل الحمل علی تقیه، شما میتونی حمله بر تقیه هم بکنی. این رو احتمال دوم، این رو همون احتمال اول ایشون چه عمل کرده، حمله بر تقیه هم یه احتمالشه. و یحتمل الاول الاستفهام الانکاری، احتمال دارد اون روایت اول استفهام انکاری باشه. یعنی چی؟ آره، این استفهام انکاری یعنی امام با تعجب داره سوال میکنه، میگه کل غسلن قبله وضوء الا الغسل جنابه. میگه این چه حرفیه شما دارین میزنید؟ آیا همه غسل ها قبل از شما وضوء نیست؟ وضوء هست قبل از اون؟ نه، هیچ غسلی، میخواد بگه هیچ غسلی وضوء نداره. توجه کردید؟ یه حالا دیگه احتمال، دیگه احتمال خیلی کم معون است دیگه. یحتمل الاول استفهام انکاری و یراد انه لیس فی غیر غسل جنابه ایزن وضوعون نسن علا غیر غسل جنابه، نس می شود در غسل غیر جنابت و از استفهام استفاده می شود. چی؟ از استفهام انکاری می کنه در غسل، در مطلق غسل ایزن وضوعن بر انه ليس في غير غسل الجنابه ايزن وضوء نصا على غير الجنابه، یعنی تصریح میکند بر غیر غسل جنابت. میخواد اینجوری تصریح کند که غیر غسل جنابت هم چیه؟ وضوء نداره. با استفهام انکاری میخواد تنسیس بر این معنا کنه. خب چرا؟ لانه لا يحتاج الى نص لما علم من مذهبهم فی، میگه این که احتیاج به نص نداره، این که در مطلق غسل چیه؟ در چی اسمش؟ در غسل جنابت که اینجا احتیاج به نص نداره، در غسل غیر غسل جنابت اینجا تنسیس میکنه، ولی میگه در غسل جنابت ما دیگه مذهب اهل بیت کاملا مشهوره و در غسل جنابت احتیاج به بحث نداره. لانه لا يحتاج الى نص لما علم من مذهب فيه، یعنی در غسل جنابت. میخواد بگه در غسل جنابت نیاز به تصریح ندارد، در غیر غسل جنابت هم با استفهام انکاری چیکار میکنه؟ مسئله رو حل میکنه. عنایت کردید؟
خود غسل جنابت که
این دیگه مذهب اهل بیت روشنه، چون میگه به امیرالمومنین دروغ بستن چیکار کرده، این در قصد جنابت اینجا مسئله روشنه، در غیر قصد جنابت هم با استفهام این کاری مسئله رو حل میکنه. بعد میفرماید ثم لا تصریح فیه ما، این حالا این تمام شد، این حملش تمام شد، از اینجا یه مطلب دیگری میگه ثم لا تصریح فیه ما ایزن به جواز تأخیر الوضوء. تصریح هم در این دوره باید ندارد که جایز از تأخیر وضوء، یعنی برای بعدش دیگه چیه؟ میگه قبل از غسل جنابت، برای بعد از غسل بعد از قبل از کل غسلن، برای بعد از هر غسلن چیه؟ اینجا دیگه هیچی نید، نه در روایت اول آمده نه در روایت دوم میگه فی کل غسلن وضوعون، این که اصلا بعد و قبل نداره، در قبلیش هم که آمده میگه قبله وضوعون، برای بعدش اینجا چیه؟ برای بعد از غسل دیگه تصریحی وجود نداره. عنایت میفرمایید؟ نه ببینید سوال سن این که آیا وضو رو قبل از غسل بگیرن یا بعد از غسل بگیرن، بحث سن اینه، میگه این روایت قبل از غسل رو گفته، بعد از غسل رو چیزی نگفته، روشنه دیگه. ببینید میگه کل غسلن قبله وضوعون، نسبت به بعد از چیه؟ بعد از غسل چیه؟ چیزی نگفته دیگه. لا تصریح فیه ما در این دوتا روایت به جواز تأخیر الوضوع، یعنی بعد از غسل دیگه وضو دیگه اینجا بحثی ازش نشده. وقد تقدم ان الوضو بعد الغسل بدعه، اینو میخواد بگه که بعد از غسل اگه بخواد وضو بگیره چیه؟ در روایت داشتیم که چیه؟ بعد از غسل بدعت هست. فیتعین تقدیم الوضو او ترکو، بنابراین اگر کسی بخواد قبل از غسل وضو بگیره، مثل قبل از غسل جمعه، حیض، نفاس، بخواد وضو بگیره باید قبلش وضو بگیره، دیگه بعدش دیگه نمیتونه وضو بگیره. استحباب هم قبل از چیه؟ استحباب قبل از غسل است، بعد از غسل دیگه استحبابی چیه؟ نداره. این فتوای صاحب وسائله. بله دیگه، رو فتوای صاحب وسائل و کسانی که این قائل به حسن مثل آقای مکاره، مثل سایر آقایونی که آقای سیستانی امثال اینها دیگه کار کفایت میکنه. کدومو؟ در قصد جنابت که قبلش باشه یا بعدش باشه بدعته، فرق نمیکنه. در قصد جنابت قبل و بعدش بدعته، ولی در غیر قصد جنابت میفرماید قبلش مستحبه رو فتوای ایشون ها، بعدش دیگه مستحب نیستش، بعدش دیگه اشکال داره. فهوه اما ما تقدم من الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه فهوه مخصوصاً به غسل جنابت، این که گفته شده که قبل و بعدش چیه، اینجا مخصوص به غسل جنابته، غسل جنابت قبل و بعدش بدعته، ولی که اینها بعدش بدعته، قبلش مستحبه، اینجوری میشه.
نداره که نمیشه تأخیر کرد، خب صراحت هم نداره که تأخیرش معصیت هستش.
بله دیگه، بله صراحت نداره، ولی که دلیل بر مشروعیت هم نداریم، چون اینجوری میخواد بگه صاحب وسائل، اینجوری اینم که بابم همینجوری میگه، میگه باب و استحباب قبلش، بعدش دیگه مستحب هم نیست، یعنی کسی میخواد غسل جمعه بکنه بعدش میخواد وضو بگیره، رو فتوای ایشون داره میگه، ما رو فتوای ایشون دیگه بعدش هم مستحب نیست، بعدش درست نیست اصلا وضو گرفتن، یا قبلش وضو بگیر یا ولش کن دیگه، اگه بخوای بعدش بخوای وضو بگیری اشکال داره رو فتوای ایشون. خب اما ما تقدم من ان الوضو قبل الغسل و بعده بدعه فهو مخصوص به چی؟ به غسل جنابت، که غسل جنابت قبل و بعدش بدعته، ولی غیر غسل جنابت فقط بعدش بدعته، قبلش بدعت نیست. اون یه احتمالشه، او این او که نگاه کنید همین احتمال شما رو میده، او به قصد الوجوب، یا با باز بگیم مطلقا بدعته، یا بگیم اگر به قصد وجوب باشه در قصد جنابت، چون شیخ طوسی میگفت قبلش مستحبه در قصد جنابت هم، اگر به قصد وجوب یعنی مکفی نیست قصد جنابت، این چی میشه؟ قبل و بعدش بدعت میشه. یه احتمال دیگه هم میده که حال دقت کنید، و یحتمل حمل علی ارادت اثبات الوضوء قبل الغسل و نفیه بعده. ممکن است یه احتمال دیگه در این، ببین چند جور ذهن ایشون چقدر جولان داشته راجع به معنا کردن در وارد فهم حدیث. میفرماید که یه احتمال دیگه، 5-6 تا احتمال در این دو تا روایت مجموعا ایشون مطرح میکنه. احتمال هم داره که حمل کنیم که مقصود این است که میخواد بگه وضوء قبل از غسل هست و بعد از غسل نیست. چجوری اینجوری حمل کنیم؟ به ان یکون قبل الغسل خبر مبتدا، قبل الغسل خبر مبتدا باشه. والله اعلم. دقت کنید ببینید، میگه فی کل غسل این مبتدا بشه، قبله وضوء بشه چیه؟ خبرش بشه. آره دیگه، فی یعنی کل غسل مبتدا، قبله وضوء میشه چی؟ خبر. هر غسلی قبلش وضوء است و چی؟ الا غسل جنابه، مگر غسل جنابه. اینجوری معنا کنیم که مقصودش اینه که بعدش دیگه وضوء نیست. مفهومش اینه که بعدش وضوء، مفهوم این که قبلش وضوء هست اینه که بعدش دیگه وضوء نیست. ببینید دوباره عبارت رو میخونم، و یحتمل الحمل، ممکن است اینجوری حمل کنیم، بگیم حمل کنیم مقصود این است که اراده تو اثبات الوضوء قبل الغسل، کل غسل قبله وضوء و نفیه بعد، به ان یکون قبل الغسل خبر مبتدا. نه دیگه، همون روایت اول رو اینجور معنا کنیم دیگه.
یعنی اون ضمیر رو تو بهش به ان یکون قبل الغسل ما تو روایت اولی قبله داریم.
خب
ایشون فرمودن قبل الغسل، یعنی منظور اون ضمیر رو به غسل برگردونن دیگه.
نه، خود همون روایت قبلی رو هم اینجوری میتونیم معنا کنیم. همون روایت ما ان الوضوء قبل، ممکنه هست مقصودشون این باشه، ان الوضوء قبل الغسل وضوء خبر ان، همون روایت میبینید، روایت من ان الوضوء، روایت بالایی رو. آره، ان الوضوء قبل الغسل خبر ان چی میشه؟ قبل الغسل. و بعده بدعه، ان الوضوء قبل الغسل خبر ان میشه قبل الغسل، اسم ان میشه چی؟ مبتدا میشه الوضوء، قبل الغسل چی میشه؟ خبرش میشه ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه. اونم اون یکی هم میشه همجور مرکب، کل غسل قبله وضوء، اونم همجوری میشه دیگه، اینم همجور میشه. اون روایت رو اونجوری معنا کردیم، اینم همجوری میشه، یعنی ان الغسل قبله و بعده. این زید مربوط به همین زیدی که عرض کردیم، مربوط به همین روایت ما تقدمه میشه. بله، نه همین روایت، ها قبل رو میخواد بگید تو اون صفحه قبلی؟
روایتی که الان میخواد شیخ صاحب وسائل برگردونه به که به قبل الغسل خبر مبتدا، فقط همون روایت به ان الوضوء قبل الغسل.
آره، همون 71 میشه. درسته. بله، ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه، قبل از غسل وضوء هست، بعدش چی میشه؟ بعدش بدعت میشه. این چند 5-6 تا احتمال بود در این روایات طبق این فرمایش صاحب وسائل. حالا کسی براش روشن نشد، بعد از جلسه بیشتر توضیح میدم. خب این هم یک احتمالی که احتمالاتی که صاحب وسائل داره. خب بعد صاحب جواهر در ادامه استدلال به روایات این روایت هم نقل میکنه، این روایت بعدی، روایت بعدی که تو همین صفحه هست، صفحه 49، همون روایت بالایی. میفرماد ما و به خبر علی ابن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضع واغتسل، همین روایتی که الان تو همین صفحه که ملاحظه کردیم. بله، 2074. بله، که این روایت از نظر سند خدمتتون عرض کنم که محمد ابن حسن صفار که ثقتون جلیل هست، یعقوب بن یزید همینجور، ولی سلیمان بن حسن مجهول هست که قبلا هم گفتیم کاتب علی ابن یقطین بوده، ان علی ابن یقطین. اینجا سلیمان حسن اینجا مشکل داره، بعضی هم سلیمان بن حسین اینجا اینو نقد کردن، تو پاورقیش هم هست، فیلمستره سلیمان بن حسین راجع معجم رجال الحدیث جلد 8 صفحه 240 تو پاورقیش آمده. حالا هر کدومشون باشن اینجا مشکل داره روایت.
سلیمان حسن فرمودید کاتب علی بن یقطین هسته؟
بله بله. تو روایت چیزی نگفتن درباره، تو رجال چیز چیزی نگفتن، متوازن می نداره دیگه، ممکنه است در واقع درست خوب باشه. خب اینجا چی میکنه؟ صاحب وسایل به این روایت هم استدلال میکنه، میگه این هم دلالت میکند بر این که چی؟ دلالت میکند که بر عدم اجزا. چجوری دلالت میکنه؟ میگه وقتی اگر مطلق قص کافی بود دیگه اینجا بر قص جمعه نمیگفت، اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضا، اول وضو بگیر بعد قص کن.
یعنی جمعه برای تمام سایر اعضای جنابت میشه،
میخواد بگه مع تتمیمهی به عدم قول بالفصل، چون هیچ فصلی نیست، هر کس گفته برای قص جمعه لازم هست گفته چیه؟ در سایر اقصال غیر جنابت هم هست، هر کس در قصد جمعه رو نگفته در جای دیگه هم نگفته. حالا اجازه بدید این ببینیم چجوری میشه. مع تتمیمهی به عدم قول بناءً، فقط یه بناییشو میگه، بناءً علی المشهور من النقل عن المرتضی و ابی علی من الاجتزا به کل قصد عن الوضوء. از سید مرتضی اگر یادتون باشه دو تا نقل هست، یه نقل هستش که مطلقا ایشون وضو رو چیز میکنه، غسل و مجزی از وضو میدونه، یکی هم در جمل العلم و العمل بود که ما نقل کردیم گفتیم که اونجا میگه که فقط غسل های واجب از چیه؟ از وضو کافی هست، مجزی از وضو هست. ایشون میگه بنابر این نقلش، بنابر این نقلی که گفتن مطلق غسل از وضو مکفی است، اون وقت اینجا میتونیم استدلال به عدم قول بالفصل بکنیم. یا گفتن هر کس گفته که جمعه مکفی هست از وضو، گفتن همه اقصال، هر کس هم نگفته جمعه مکفی، گفته مکفی نیست، گفته هیچ قصدی غیر از قصد جنابت چیه؟ مکفی نیست. این استدلال صاحب جواهر. اما آقای خویی از این جواب داده، جواب آقای خویی از این روایت ایشون میفرماید این روایت انما وردت فی غسل الجمعه و هو من المستحبات. یه مبنایی که آقای خویی داشتن درست هم هستش که در مستحبات اطلاق قانون اطلاق و تقیید نمیاد. اگر در یه روایتی گفتش که چیه؟ دعا خوندن مستحبه مطلقه، یه روایت دیگه ای آمد گفت چیه؟ این دعای کمیل رو شب جمعه بخون. این معناش این نیست که دعای کمیل رو شب شنبه نمیشه خون. جس دعای کمیل رو شب شنبه مستحب بخونی. ولی که بهتر است اینه که چیه؟ شب جمعه بخونی. اطلاق و تقلید همیشه در چیه؟ در واجبات هستش. اطلاق و تقلید در مستحبات نیست. اطلاق در مستحبات اگر مستحبی وارد شد بر این که دلیلی مستحب شد، یه چیزی مستحب است، بعد گفتش فلان روز، این فلان روز افضله، ولی حالا شما دعای کمیل رو اگه مثلا شب شنبه بخونی اشکال داره؟ نه، اونم خوبه، اونم ثواب داره، اونم استحباب داره. شب یک شنبه بخونی بازم استحباب داره.
بعضی مواردش مثلا نماز قصری که گفتن بین نماز مغرب و عشاء باشه، مثلا بین نماز ظهر است میشه خون؟ نه،
آخه مطلق اون جام دیگه مطلق نداره، چون یه مطلق داشته باشید مقید
داشته
باشید، آره یه مطلق داشته باشید مقید داشته باشید، اونجا یه دونه بیشتر نداره دیگه، اونجا یه نماز قفله دارید. بلکن البته یه چیز دیگه هم دارید که از صلات و معراج المؤمن، یا مثلا حالا چند از صلات و معراج المؤمن روایت نیست، بله مثلا روایتی دارد که میفرماید که چه کم بخونید چه زیاد بخونید. در شلوم هم هستش که از صلات و قربان و کل تقی. حالا این نماز قربان کل تقی هستش، اون داریم، ولی که نمازی که بین مغرب و عشا است این زمان تعیین کرده، دیگه مطلق وجود نداره در اونجا. خب آقای خویی میفرمایند که لا یجری فیها قانون الاطلاق و ترک، بل یهمل المقید منها علا افضل الافراد، مقید حمله بر افضل افراد، فیکون غسل الجمعه الذی قبله او بعده وضوءن من افضل افراد غسل الجمعه، لا ان الغسل یعتبر ان یکون مع الوضوء فلا دلالت علی ان الغسل لا یغنی عن الوضوء. پس این هم از نظر سند اشکال داره این روایت، هم از نظر دلالت، هم اینجا قانون اطلاق و تغییر نمیاد که فرمایش صاحب جواهر رو بخوایم اینجا قبول بکنیم. خب
حالا از جهت کسانی که واجب میدونن مثل امام که کفایت نمیکنه سایر اقصال،
بله
اون دیگه طبیعتا نباید تعین داشته باشه وضو گرفتن قبل از غسل.
نه اونا میگن بعدم میتونن، بعدم میتونن اونا میگن. حتی حرف عامه، حالا من دیگه وارد نشدم، حرف عامه چیزهای مختلفی دارن، نمیدونیم چه جوری هستش. بعضیشون در بعضی آیه در چند قول هستش، حالا ممکن یه دفعه گفتیم بازم ممکن سه چهار تا قول هست. ما یه قدر دیگه اونو گفته حمله اون دوتا رو گفت حمله بر تقیه میکنیم فی کل غسل، فی کل غسل، بله بله صاحب وسائل اینجوری گفتن. بله درست. خدمتتون عرض کنم که آخرین دلیل صاحب جواهر که دیگه این 8 دلیل که اوباد، پس دلیل ششمین دلیلش روایات بود، همین دوتا روایت ابن ابی عمر بود و چی؟ این روایت علی ابن یختین. البته ما جواب روایت چیز رو نگفتیم خدمتتون، اینم بگیم و رد بشیم. ما از نظر ما چی؟ روایت ابن ابی عمر رو ما صحیح میدونیم، گفتیم که مرسلات ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان، این ستا رو مشایخ بلاواسطه اونها رو ما تصحیح میکنیم، روایتشون رو قبول میکنیم. خب اینجا چی میشه؟ اینجا ما میگیم دو دسته هستن دیگه، یه روایت مطلقه یه روایت مقیده. اینجا این روایت هم رو بر مستحب میکنیم هم رو بر استحباب میکنیم، همین حرفی که صاحب جواهر گفته، صاحب وسائل گفته. ما میگیم که آقای خوین ها همین رو میگن دیگه یا سایر آقایون، ما میگیم با غیر قصد جنابت جمع بین این روایات اقتضا میکند که با غسل غیر جنابت مستحب باشه وضو. این روایت میگه فی کل غسل وضو یعنی مستحب، اون روایت میگه وضو نیست یعنی واجب نیست. اینجوری جمعش میکنه. دلیل هفتم خدمتتون عرض کنم که صاحب جواهر که آخرین دلیلش میشه، چون اون روایت علی ابن یختین رو با همون روایت یکی حساب کردیم، اگه اون رو دوتا حساب کنیم میشه هشتم. و ربما یعید المختار، این حرف صاحب جواهره، مضافن الی ذلک به بعض ما سیأتی فی باب الاستحاضه مما دل علی وجوب الوضوء مع الاغسال الثلاثه. میفرماید که میتونم یه دلیل دیگه بیاریم برای شما که همراه غسل در غیر جنابت وضو هم لازمه. اون چیه؟ میفرماید در استحاضه متوسطه، در اونجا میگن یه غسل بکن، ستام چیه؟ وضو بگیر برای نمازهای سگانه، نماز وضو هم بگیر. اینجا که ضمیمه کرده وضو رو با غسل، چیه؟ ضمیمه کردن وضو با غسل، اینجا علامت این است که قصد تنها کافی نیست. اون روایتش اینه، صفحه البته شما نداری 374 همین جلد دوی صفحه 374 هست. بعد شما ندارید اونجا ندارید ولی 374 روایت 2395 عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین این ابوالخطاب هست ثقت امامی و ثقت جلیل اونم همینجور ظاهرا عن عثمان ابن عیسی عثمان ابن عیسی موثق هست که غیر امامی بوده بعد امامی شده عن سماعت ابن مهران هست اینم ثقت جلیله روایت از نظر سند صحیحه میفرماید المستهازتو اذا ثقبت دم الکرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا استهازه کثیر مستهازه کثیره که خون از اون پارچه عبور کنه برای هر دو نمازی و برای نماز صبح یه غسل میکنه یعنی سه تا غسل انجام میده و ان لم یجز دم الکرسف اگر خون از اون پارچه عبور نکرد متوسطه شد استهازه متوسطه فعلیه الغسل لکل یوم مره روزی یه بار غسل بکنه و الوضوء لکل صلاتین برای هر نمازی چیه وضوء بگیره که حالا ادامه روایت هم دیگه کاری نداریم که خب حالا ایشون میخواد بگه که این رب ما یو عید مثل خودش هم خیلی یقین نداشته که این روایت تأیید میکنه میگه ممکن است بگیم اینم تأیید میکنه که چون در استهازه متوسطه سه تا غسل هستش آی خویی و خیلی دیگه از آقایون بله سه تا وضو هستش سه تا وضو هست یه غسل هستش بله.
آیا مکان تو یادم هست چون که یادم هست هستن متوسط رو قبول ندارم یا قلیلت یا کثیره اینیم خب این هم اجماعی نیستش که
حالا اوناش دیگه جای خودش باز باشه
این اشکالی که میشه آیا صاحب جواهر برمان رو قرینه یا دلیل میاره آه. به نظر این اجماعی هم نباشه که یه فرض مسلم باشه که بخواد قرینه بگیره
قلیلت نیست متوسطه هست
نه این دلیلی که صاحب جواهر آوردن در مورد متوسطه
بله
خواهم بگیم که اینطور نیست که مسلم باشه همه علما اینو قبول داشته باشن متوسطه باشه که
حالا اون میگم جای خودش واس بس بکنه ولی یعنی اینشون الان اسمش متوسطه و غیر متوسطه هم اسم نمیبره شون میگه در بعضی از قسمت‌هاش چیه سه تا غسل واس بکنه سه تا بعد اشتباه میگه استوا لفظی هست سه تا وضو واس بگیره یه غسل و سه تا وضو میگه اگه غسل کافی بود چرا سه تا وضو بگیره ایشون اینجوری میخواد بگه که اگر غسل اینجا آقای خوبی خودش راحت کرده میگه روایت صحیح داریم ما در استهازه متوسطه به روایت عمل میکنیم ما نوکر روایت اینجا گفته سه تا وضو بگیر سه تا وضو میگیریم با سایر آقایون هم همینو میگن در آقایون دیگه هم که خیلی از آقایون بعضی هم البته این قیدو ندارن ولیکن خیلی از این آقایونی که فعلی هم همین مطلب رو میگن که میگن بله مثل آقای تبریزی خویی سیستانی زنجانی میگن که در غیر از استهازه متوسطه وضو لازم نیست در استهازه متوسطه وضو لازم است چون روایت داری در غیر استهازه متوسطه چیه وضو لازم بعضی از آقایون هم مثل آقای مکارم و آقای نوری و آقای وحید که من دیدم در این فتاواشون اینها ظاهرا مطلق رو کافی میدونن اونا هم دلیل دارن میگن اصلا در استهازم چیه؟ در استهازه به طور مطلق اینجا غسل کافی هست چرا؟ چون که در اون کسی ره که میگه اصلا نداره در وضو نداره چون اگر وضو داشت چی میگه؟ تسلیم میکرد دیگه در استهازه متوسطم چون در استهازه متوسطه دائما میاد اینجا غسل اگر خون ندید کافی است اگر خون دید این خون چی میشه خون میاد باطل میکنه این حدثه دیگه اون رو چی هست گفتن این خون غسل لازم نداره این خون غسل لازم نداره وضو بگیره بنابراین به این که کمک ما بکنه این روایات بیشتر است تا این که بخواد کمک چیه کمک صاحب جواهر بکنه. این روایت دلیل ما میشه نه دلیل اونها میشه. ربما که میگن ربما این دلیلی که ایشون استدلال کرده به نفع ما تمام میشه. چون چرا در قصد استعاذه کثیره نگفته وضو بگیر؟ در استعاذه کثیره فقط گفته قصد کن. در استعاذه متوسطه آمده استعاذه متوسطه چون در معرض چیه؟ در معرض باطل شدن وضو. باطل که شد، استعاذه که شد، خون از خارج شد، بالاخره وضو هم داشته باشه، وضوش چی میشه؟ باطل میشه. به همین جهت میگه یه دونه قصد بکنه سه تا وضو بگیره. چون استعاذه دائما این خون در متوسطه هست، اینجا میگه استعاذه که شد وقتی خون آمد اینجا دیگه قصد کافی نیست. قصدش هم وضو، یعنی قصدش کافی است ولی کم وضو حدث اصغر از او صادر شده. در واقع میخواد بگه استعاذه متوسطه مثل حدث اصغره، مثل بوله، مثل غایته. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.